برای حد باوند نهی زیبا کنید، حکمه قرآن این زمان اجرا کنید، چین دشمن در جهان افشا کنید، دشمن اسلام و دین.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید. این برنامه با موضوع اقدامات و برنامه ریزی ایمنی سازمان آتش نشانی و اورژانس کشور به مناسبت چهارشنبه سوری تقدیم حضورتون خواهد شد. لطفاً این برنامه رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو. این گفتگوی اجتماعی است که تقدیم حضورتون میشه. انشالله در هر کجا که شنونده برنامه ما هستید شاد و سربلند باشید و آماده شده باشید برای تعطیلات نوروز سال 1398. تو این یکی دو روز باقی مونده از سال 97 همه هول هول هستن که به جایی برسن و همین هول شدن و شتابشون خب ایجاد خطر رو ممکن میکنه. به همین منظور از دو عزیز بزرگوار دعوت کردیم تا به این بهانه صحبتایی بکنیم. جناب آقای مجتبی خالدی، سخنگوی محترم سازمان اورژانس کشور، رئیس مرکز عملیات وزارت بهداشت که کارشناس ارشد پدافند غیر عامل در حوزه سلامت هستند، همچنین مدرس کمک‌های اولیه برای کسانی که در این حوزه کار می‌کنند و مؤلف کتاب ارزشمند مهارت‌های بالینی پرستاری که معرف حضور خیلی از کسانی که در حوزه پرستاری هستند. این کتاب هست، از کتب مرجع هست و مقاله‌ای به یاد ماندنی ایشون نقش اورژانس پیش بیمارستانی در کاهش مرگ و میر هست که نشان دهنده حوزه فعالیت علمی جناب آقای خالدی هم هست و فقط سخنگوی ساده سازمان اورژانس کشور نیستند. دیگر مهمان گرانقدر ما استاد جلال ملکی هستند، با چهرهشون در رسانه‌ها بیشتر آشنا شدید، کارشناس و سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران. در دو حوزه سرامت هستند. اول اینکه مثل ما رسانه‌ای‌ها روابط عمومی و ارتباطات خوندن، دومی که کارشناس ارشد ایمنی شهری هستند، دارن این مدرک و حدود 40 مقاله و یادداشت در موضوع ایمنی در نشریات و رسانه‌های معتبر به چاپ رسوندن که همه اینها کتاب ارزشمند تجربیات ایشون در حوزه ایمنی شهری. به برنامه خودتون خوش اومدید جناب آقای خالدی بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان. امیدوارم که روزهای خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشن هموطنان عزیزمون و آماده باشن برای یک سال بسیار شاد و لذت بخش در سال 98 و نوروزش که تلیعه این سال عزیز هست.
سپاسگزارم. و اما جناب آقای ملکی بزرگوار.
خواهش میکنم. به نام خدا. بنده متقابلا خدمت همه شرمندگان محترم در هر جای کشور که هستن در روزهای پایانی سال عرض سلام و وقت بخیر دارم. انشالله که روزهایی رو که از این سال پشت سر گذاشتن ایام خوبی بوده باشه و انشالله با امید به این که روزهای پیش روزهای بهتری باشه در خدمتون هستم.
انشالله برای یکایی که هموطنانم در سراسر ایران زمین آرزوی سلامت جسم و روح دارم. www.radiogoftegu.ir
فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعت دیگر از سایت رادیو گفتگو .ir بشنوید.
بسیار خوب، صحبت رو با آقای ملکی آغاز میکنیم، کارشناس محترم سازمان آتش نشانی تهران. خوب ما در این شبها مسئله آتش بازی رو در شهر زیاد داریم، گفتم اول سراغ این موضوع بریم. اگه بخواید در طول سال فعالیتتون رو بررسی کنید، در سالی که گذشت چه کردید و در این روزهای واپسین سال که موضوع آتش بازی خیابانی هست چگونه رفتار میکنید؟ ایام نوروز در چه وضعیتی خواهید بود؟
بله، خدمتتون عرض کنم سالی که گذشت برای سازمان آتش نشانی تهران یک سال در واقع پر از طرح‌ها و خلاقیت بود و انصافا در سازمان آتش‌نشانی طرح‌های مبتکرانه خیلی خوبی اجرا شد، البته با حمایت‌های مسئولان محترم در حوزه شهرداری و شورای شهر. و بخوام اگر خیلی اجمالی اشاره بکنم، ما طرح 999 رو در تهران شاهد بودیم به این مضمون که 999 برج بالای 12 طبقه در تهران رو به ساکنانشون آموزش دادیم، یعنی این کار آغاز کردیم که الان تا اونجایی که میدونم بیش از 300 تا از این برج ها آموزش داده شده، ان شاء الله در سالهای آینده این کار به اتمام خواهد رسید و بعدم سر ساختمان های کمتر از برج و ارتفاع کمتر خواهیم رفت. طرح نظام بازرسی رو آغاز کردیم با این مضمون که تقریبا به همه ساختمان ها با هر کاربری که هستش مراجعه میکنیم و بازدید میکنیم و اگر در حوزه ایمنی نواقصی دارن به اونها دستورالعمل داده میشه، یک فرصتی بهشون داده میشه که نسبت به ایمن سازی محل خودشون اقدام بکنن. یکی از اقدامات خوبی که در حوزه دانشگاهی انجام شد، رشته مهندسی حریق در دانشگاه خواجه نصیر گنجونده شد و بیش از 80 نفر دانشجو هم گرفته که در رشته فوق لیسانس و دکترا در حال تحصیل هستن.
اینو جذب نیرو میشن؟
نه، این ضمانتی برای اینکه اینا جذب سازمان آتش نشانی بشن نیست. البته که حتما از پایان نامه ها و مقالاتشون حتما استفاده میکنیم و در قسمت پژوهشی اگر نیاز به جذب نیرو داشته باشیم حتما از این افراد نیرو جذب خواهد شد، اما به این معنی که همه این 80 نفر یا 100 نفر همشون بیان استخدام آتش نشانی بشن، خب تا اون حدی که سازمان نیاز داشته باشه طبیعتا از این افراد بهره مند خواهد شد. طرح بازدید از مدارس رو در دو نوبت داشتیم، نوبت اول در روزهای قبل از مهر ماه که از نظر فیزیکی بازی شد و در نوبت دوم در روزهای آغازین زمستان بود که خطرات گاز گرفتگی بیشتر میشه. طرح بازدید کلی از وسایل گرمایشی مدارس، بیش از 3000 مدرسه در هر نوبت بازدید شد که البته در تهران البته وضعیت الحمدلله به نسبت قابل قبلی رو شاهد هستیم. طرح حامی ایمنی رو شاهد هستیم با این موضوع که تا سوم ابتدایی، تا دانش آموزان سوم ابتدایی رو ما در سر کلاس‌هاشون حضور چهره به چهره کارشناسا رو شاهد بودیم که بهشون توصیه‌هایی در حد درک اون افراد باشه بهشون ارائه کردیم. و در روزهای پایانی سال خصوصا اسفند ما تمام تمرکز و فوکوس ما معطوف می‌شد به مسئله شب چهارشنبه سوری که همین شب هستش و در این خصوص استقرارهای در چند نوبت داریم که حالا در بخش‌های بعدی در این خصوص بیشتر صحبت می‌کنم. اما یک مسئله مهمی که هستش، کمپین نه به چهارشنبه سوری خطرناک یکی از موفق‌ترین کمپین هایی بودش که من خودم تو این سالها دیدم و این سومین سال هستش که سازمان آتش نشانی تهران به عنوان مبتکر این طرح و این کمپین برای سومین سال این کارو دنبال میکنیم. سال گذشته بسیاری از شهرهای شناخته شده در حوزه های ورزشی، فرهنگی، بازیگران سینما و حتی شهرهای سیاسی به این کمپین پیوستن. امسال هم خیلی خیلی استقبال شد و امسال تفاوتی که با سالهای قبل داشت، حدوداً اواسط بهمن ماه بود که ما از دوستانمون در روابط عمومی آتش نشانی های کشور دعوت کردیم در تهران و این عزیزان رو توجیه کردیم، خودشون هم کم و بیش در جریان بودن قضیه چیه. و این طرح امسال به صورت کشوری داره اجرا میشه و تا اونجایی که خودم میدونم در مراکز استانها و کلان شهرها، حتی در شهرهای کوچکتر، با اینکه اولین سال 60 سال کشوری اجرا میشه، این کمپین با یک شعار و با یک هدف واحد، با هدف ایمن سازی و کمک به شهروندان برای برگزاری یک جشن خوب بدون با کم حادثه و کم خطر، در این شب تو همه شهرها داره پیش میره. و البته طرح‌های روز و دروش دیگه‌ای که حالا مهمترینش همین طرحی که خدمتتون عرض کردم.
نمرتون چند میشه آقای ملکی؟
خب قطعا دیگرون باید ارزیابی بکنن، ولی فقط در این حد میتونم بگم که انصافا ما سال سختی رو پشت سر گذاشتیم، یعنی از این سخت پرکار منظورمه. انصافا بچه های سازمان همه کار کردن و اونایی که از بیرون در واقع باید به ما کمک میکردن در حد توانشون کمک کردن و واقعا میتونم بگم که ما روزی رو بدون برنامه ریزی نداشتیم.
درست. من یه سوال یه مقدار نمیخوام فلسفی باشه ها، ولی یه زمانی میگفتیم آتش، از آتش یک منظور روشن داشتیم، شعله هایی سرکش غیر قابل کنترل و چیزی از این، ولی در ذهن شما با توجه به در واقع پیچیده شدن روابط زندگی آدم ها معنای آتش هم تغییر کرده.
بله.
آتش میتونه عینک من آتش باشه، هر چیزی. از دید شما واقعا اگه بخوایم آتش رو معنا بکنیم، امروز با پیچیدگی دنیای امروز چه معنایی داره؟
ببینیم، ما در حرفه آتش نشانی کلمه‌ای داریم، خب حریق و آتش، هر دو معنیش آتشه، حالا حریق عربیه و آتش فارسی، اما ما به صورت غیر رسمی در آتش نشانی برامون اینجوری باب شده که اون چیزی رو میگیم آتش چیزی تحت کنترل هست، یعنی اون شعله‌ای که تحت کنترل هست، مثلا آتش اجاق گاز تحت کنترل هست، آتشی که در کوره در صنعت داره کار میکنه تحت کنترل هست، آتشی که یک نفر روشن کرده خودش مراقبش هست تحت کنترل هست، یعنی اون آتشی که خطری برای دیگرون نداره، هرچند که همون آتش رو اگر رها بکنن خطرناک میشه.
روز طبیعت که آتش روشن میکنه میکنن در جنگل ها و متاسفانه حریق
میشه، که چهارشنبه سوری که یه آتش کوچیک روشن میشه ولی یه دفعه نفر با بی‌احتیاطی دو لیتر بنزین می‌ریزه روش و می‌بینی دم تطرفش هم شعله‌ور میشه. اون چیزی که از کنترل خارج میشه و نگران کننده است که به اطراف سرایت بکنه، اصطلاحا ما بهش میگیم حریق، ولی از نظر معنی لغوی فرقی نمی‌کنه. ولی اینجوری قرارداد غیر رسمی بین خود بچهای آتش نشانی که اون چیزی که از کنترل خارج شده اصطلاحا بهش میگیم حریق.
ببینید شما همیشه با آتش روبرو نیستید، خیلی از وقایع و حوادث دیگر رو در این شهرهای دیگه کمتر مردم میدونن. هم میگن آتش نشانی، فکر می‌کنن جای آتش گرفت.
نه اگه همینطوره، ما اگه بخوایم حوادثی رو که آتش نشانی باشه مواجه میشه بشماریم، واقعا تمام زمان این برنامه رو اگه اختصاص بدیم فقط به شمردن حوادث،
فقط عنوانو بگید زمان
کوتاه بشه، هم بخوایم بگیم تیتروار، بازم جوابگو نیست. در واقع هیچ حادثه‌ای نیست که آتش نشانی در اون ورودی نداشته باشه. اما خب از قدیم به آتش نشانی شناخته شده، زمینی که خدمات ایمنی، یعنی که در ادامه اسم آتش نشانی خدمات ایمنی هست، نه فقط حادثه ها، بلکه ما در مباحث دیگه از جمله اقدامات فرهنگی و آموزشی هم طبق این طرحی که خدمتتون عرض کردم ورود داشتیم و اتفاقا ورودهای موثری هم بوده.
این بحث پدافند غیر عامل هم شما سازمانتون خیلی فعال هستید.
بله بله بله، این مسئله در بحث بحران و پدافند غیر عامل هم ما بله.
به طور معمول حالا توی تعطیلات غیر نوروز که نیروهای شما همیشه آماده و بیدار هستن، برای ایام نوروز سال 98 چه برنامه‌ای دارید؟ چند درصد از فعال نیروهاتون واقعا فعالن؟ آیا میرن تعطیلات یا اینکه نه واقعا آماده باشن؟
خدمتتون عرض کنم اتفاقا زمانی که شهر خلوت میشه، اون زمان بیشتر نیروهای آتش نشانی و همچنین سایر نیروهای امدادی دیگه تو اون زمان بیشتر باید در سر کارشون حضور داشته باشن، چون طبیعتا شهروندان بعد از لطف خدا طبیعتا به این نیروها دل بستن و منازل خودشون رو ترک میکنن و با خیلی راحت میرن. ما تو ایام نوروز، حالا نه اینکه مرخصی ها لغو باشه و آماده باشه 100% به اون معنا نه، اما اینجوری هم نیستش که مثل خیلی از مشاغل دیگه، مثل خیلی از کارهای دیگه راحت بتونن
کارمند تعطیل شدن
کنن برن. به این صورت نیست، حتی اکثر حد 2 روز یا 3 روز میتونن استفاده بکنن، اونم از قبل باید اعلام شده باشه که فرمانده بتونه تیمش رو ارنج بکنه و جای اون یه نفر دو نفر خالی رو بتونه پر بکنه. از اقداماتی که ما داریم بحث استقرارهای ویژه در ایام نوروز است که البته این استقرار از اول اسفند ماه شروع شده. ما در حال حاضر روزانه 260 نوبت استقرار در دو نوبت صبح بعد از ظهر در 260 نقطه داریم، غیر از 130 ایستگاهی که دائم فعالیت میکنن، اونم به این دلیل که در روزهای پایانی سال همه دارن سعی میکنن برن تو بازارها، مخصوصا ساعات بعد از ظهر که پیک ترافیک هستش.
اتفاق رخ بده دیگه رسیدن ماشین، واقعا
معابر شروع میشه، ترافیک ما پیش بینی میکنیم، معابر بسته میشه. خب برای اینکه بتونیم خدمت رسانی سریعتر و بهتری داشته باشیم، این استقرارها رو به 2 یا 3 برابر افزایش میدیم نقاط حضورمون رو، که اگر اتفاقی شد سریعتر بتونیم به افراد نیازمند به کمک امداد رسانی بکنیم. در خود شب چهارشنبه سوری که اوج کار ما در یک سال هست، بیش از 1000 نقطه ما در شهر تهران چیدمان نیروی داریم، اهم از خودروی، خودروی سبک، خودروی سنگین و موتورسیکلت. تمام 5000 نفر پرسنل عملیات آتش نشانی در این شب که همین یک شب در سال هست آماده باشه 100% هستن، هیچ کس مرخصی نمیره. حتی نیروهای غیر شیفت ما که اون روز روز استراحتشون از ساعت 2-3 بعد از ظهر به خدمت فراخونده میشن، براشون نقاط مختلف عرض کردم، غیر از 130 اسکای که داریم بیش از 1000 نقطه، بعضن تا 1100 نقطه، نقاطی که مثل میادین، چهارراه‌ها، جلوی پاساژها، جاهایی که به تجربه در سالهای قبل فهمیدیم که خب شلوغ‌تر میشه، ترافیک بیشتری میشه، نیرو چیدمان میکنیم، از ظرفیت شهرداری و نواحی استفاده میکنیم که خدمت رسانی بهتری بکنیم.
آقای ملکی بزرگوار، واقعیت اینجاست که من خیلی ارادت دارم خدمت شما و عزیزانی که در سازمان آتش نشانی هستن، اما شاید پنهان ماندن بسیاری از شیرهای آتش نشانی در محلات و عدم توجه رانندگان در پارک کردن ها یک علتش این باشه شیر دیده نمی شود. آیا زمان این نرسیده که یک محفظه بزرگ دیده بشه که آرم آتش نشانی بخوره، که مردم بدونن این یک تابلو آتش نشانی است، مثل تابلو برق؟
بله. دیدید
به جای اینکه فقط همون شیره باشه اونجا که ممنوع ایستادن، لااقل یک اتاقکی زده بشه که مشخصش متعلق به آتش نشانی است، که خیلی امنیت روانی ایجاد میکنه، یعنی دیدنش موجب میشه مردم احساس کنن که واقعا اگر اتفاقی افتاد اینجا اینجا جایی است که میتونن با فشردن یک دگمه مستقیما خبر بکنن. بله. پیشنهاد صرفا
بله بله درسته.
آیا فکر کردید به این قضیه؟ چون بحث ترافیک جانیس خیلی من کنار شیرهای شما پنهان چیز میکنه، توقف میکنه.
درسته، ما با این مشکل خیلی مواجه هستیم. در گذشته شیرهای زمینی هم داشتیم که یک درپوشی روی اسفالتشون باز میشد، که الان در سالهای اخیر به خاطر اینکه حتی روی اونا
اون هم آسفالت کردن متاسفانه
از کار خارج میکرد، اونا دیگه تقریبا از دور خارج شده و ما بیش از 7300 شیر هیدران در سراسر تهران داریم که ازش بهره برداری می‌کنیم. تقریبا همه این شیرها به فاصله کمتر از 1 کیلومتر کنارش تابلو داره، علامت این شیر مخصوص آتش پارک ممنوع داره، ولی متاسفانه خیلی از شهروندان حالا یا نمی‌بینن،
واقعا نمی‌بینن
نیست، و یا اینکه
اگر هم ببینن مهم نیست چندان.
بله،
به همین خاطر میگم ساختن یک اتاقک آتش نشانی که واقعا اون آرمو داره، نشانه داره، و حتی دگمه تماس، یعنی یک تلفن تماس اضطراری محله که شورای محله هستن میتونن تماس بگیرن، به نظرم حتی به صورت نمادین یا تصویری اینم که داره هزینه میکنید.
در گذشته برای محصور کردن این شیرها فکرهایی میشد، ولی صحبتهای دیگه مطرح میشد که خب برحال اگر بخوایم محصور بکنیم، اگر اتاقک یا حصاری دورش بکشیم، پس حتما باید یه دری، قفلی، کلیدی داشته باشه. احتمال گم شدن و از بین رفتن کلیدها هست، اون وقت ممکنه خود نیروهای آتش نشانی بهش دسترسی نداشته باشن. در نتیجه بهترین روش برای مسئله دیگه که این شیرها توی پیاده رو هست، توی خیابون نیست.
متوجه هستم، منظورم اینه که مثل ایستگاه اتوبوس دیدید یه سقفی زده شده، اصلا قفل نداره، ولی معبر حفظ شده‌ای هست
برای اینکه دیده بیشتر
داشته باشه. ببینید خیلی موضوع مهمه که مردم بدونن آتش نشانی تو محله‌شون وجود داره، یعنی این اطمینان خاطره شاید خیلی از لحاظ روانی بتونه کمک برای من
بده. 100% بی تاثیر نیست، اما مطمئن باشید اگه کسی بخواد جلوی شیر آتش نشانی پارک بکنه، حتی
ساختمون 12 طبقه هم
باشه، سایه اونم براش بذارید باز میاد پارک میکنه.
خب این هم یک پیشنهاد بود به عنوان یک شهروند، چون احساس میکردم که به هر صورت وظیفه داریم به شما کمک بکنیم، و این هم گزینه بود که به هر صورت یک پیشنهاد، شاید در نظام پیشنهاداتتون یه روز فکر کردید دیدید نه چیز جالبی هم میتونه باشه، به صورت پایلوت چند تا منطقه رو اجرا کنید، بعد رفتار ببینید دیگه. خب آقای ملکی بزرگوار، ترسناک‌ترین حادثه‌ای که برای آتش نشان میتونه به وجود بیاد طول سال چیه؟
خب
الان من داشتم سوال میکردم خودم، گفتم در کدوم قسمت، موقعی که میخواد نیرو بره پشت ترافیک موندن، موقعی که برسه به کوچه تنگ و تاریک که واقعا معماریش سخت باشه، برسه به یه جا که
من واقعا ببینم چه جوریه. آتش نشان از حادثه نمیترسه، علارغمی که حادثه ماهیتش ترسناکه، یعنی ما یه جایی داریم میبینیم که میدونیم، حالا نمیدونیم با چه صحنه مواجهیم، ولی میدونیم هر کی هست اونجا هم عصبانی، هم گرفتار، دور و برش آدم‌ها هستن که بالاخره ممکنه که تمرکز ما رو هم به هم بزنن. ما همین امروز صبح یه حادثه بودیم که انفجاری درش منزلی رخ داده بود، خب کسانی سوخته بودن، اینا رو خارج کرده بودن، اقوام و آشناها و بچه محلاشون اونقدر که اونا سر صدا و جیغ و داد میکردن، اصلا خب میتونه تاثیر منفی روی عملیات آتش نشانی بذاره. اما بچه‌ها از حادثه نمیترسن و اصلا ترس براشون معنی نداره. خیلی چیزی که هست یک دغدغه ها و نگرانی هایی هست، استرس از این که همون چیزی که شما فرمودید، ما الان داریم میریم با توجه به شناختی که از منطقهش داره، نکنه مثلا اونجا باز دوباره به ترافیک هم میشه که بخوریم. خیلی موارد شده که حتی خودم از زمانی که تو عملیات بودم بارها برام پیش اومده بود، مثلا حادثه تصادف اعلام کردن توی فلان خیابون که به محض اینکه وارد شدیم ترافیک بوده، و بعضا دوستان ما چند صد متر رو با خاموش کننده یا با لوازمی که نیاز هست پیاده بقیه مسیر رو دویدن. خب این نیرو تا به اونجا برسه هزار تا فکر خیال میکنه، طرف زنده است تو چه وضعیتیه، من حالا برسم نیروها چجوری میان، هزار تا فکر میکنه. این نگرانی های وقتای ذهن نیروها رو، خصوصا فرمانده رو که تمام مسئولیت حادثه با اون هست، درگیر میکنه. و اگر اینکه آتششان بره سر محل تصادف، بگه حالا من تو این تصادف قراره یک حالا انسانی که جونش از دست داده یا بدنش شده یا انسانی که تو آتش سوخته، خب دیدن این منظره ها بسیار جنش‌آور ناراحت کننده است برای افراد عادی. ما تو خیلی از حوادث دیدیم که شهروندان علارغم اینکه گفتیم آقا نیار جلو، برای چی میای جلو، این صحنه ها دیدن نداره، خب نیا جلو، و میان جلو و جلوی چشم ما از حال میرن و دوستان اورژانس اونجا کمکشون میکنن، یعنی در واقع مجبور میشن دوستان اونجا اون مصدوم رو شاید ول کنن به من خدا برسن. ولی این دیدن این صحنه ها برای ماها خب عادت کردیم، اینا ترسناک نیست. ما از حیث مسئولیتی که به دوشمون هست نگران این هستیم که نکنه حالا یه ماشین جلویی به ما راه رو برای ما باز نکنه، نکنه که دو تا ماشین پارک دوب کرده باشن ما نتونیم به محل برسیم.
من گاهی وقتا مثلا صدای تند راننده رو که میشنوم بعضی خیلیشون برمیخوره که خیلی تحکمی با بلندگو دارن صحبت میکنن، خیلی ها بهشون برمیخوره، ولی من خودم چون دقیقا میدونم نیرو چه فشاری داره تحمل میکنه، میگم ضرورت حرفه است، شخصی برخورد نمیکنه،
اون برای اما خودش نمیده، اونو از شهروندان گرامی باید بدونن.
من خواستم تو این به این بهانه بگیم، به این بهانه واقعا میگم اگر راننده محترم داری
نشانی میرن، نیروهای امدادی میرن، دارن میرن به یک شخص دیگه ای کمک کنن. نیرو آتش نشانی اونجور آجیل کشون که نمیره بستنی بخره برای خودش، نمیخواد بره برای خود تو پارک تفریح بکنه، داره میره یک جای دیگه، یک شهروندی درگیر حادثه است و نیاز به کمک داره. و شهروندان حتما باید بدونن زمانی که نیروهای امدادی خصوصا آتش‌نشان و آژیرکشون با چراغ گردون دارن حرکت میکنن، حتما یک شخصی تو این شهر نیاز به کمک داره. بهترین کمکی که میتونن بکنن راه رو باز کنن، اجازه بدن نیروهای آتش‌نشانی عبور کنن. ایستادن توی محل ترافیک های کاذب ایجاد میکنه، متاسفانه کار غیر اخلاقی هم چند سالی اسباب شده، با تلفن های همراه میایسن میبینیم حادثه یه لاین دیگه است، این لاین ترافیکش بیشتر از اون ور، یعنی این وریام سرعت رو کم کردن 500 متر مونده به حادثه، هر دو لاین قفل شده که ببینن چه خبره، بعد نیروهای امدادی پشت خط میدن. بهترین نوع کمکی که میتونن به نیروهای امدادی بکنن باز کردن مسیر و اطلاع رسانی به واقع است.
خب من میخوام یک سوال بپرسم، مردم ما تو طبقه بندی مخاطبان مأموریت شما در سطح مردم منطقه در چه جایی؟ بدترین کشور چی؟ بذار نمیخوام ایرانو بگم، در بین کشورهای موجود در دنیا سخت ترین مردم که واقعا همکاری نمیکنن با نیروی آتش نشانی کجا هستن؟ راحت ترین مردم در کجا هستن؟
خب من انصافا از مردم کشور دیگه خیلی اطلاعی ندارم، چون حالا خیلی فرصتی نبودی که به این منظور بخوام برم اونجا رو رصد بکنم. کم و بیش از طریق حالا اساتیدی از کشورهای دیگه اومدن اینجا یا دوستان دیگه که رفتن و یا حالا اطلاعاتی که تو اینترنت و فضای مجازی، خب به نسبت میبینیم که در کشورهای اروپایی یا بعضی از کشورهای آمریکایی این فرهنگ نهادینه‌تر شده و بیشتر همراهی میکنن. یه فیلمای خب این ور و بر پخش میشه که با صدای یک آژیر آتش نشانی یک زنگ ایستگاه خودروهای خودشونو به منتهای چپ یا راست منتهی میکنن و رو باز میکنن. خب اینا تصویرای خیلی خوبیه. در ایران حالا مشخصا در تهران انصافا در چند سال گذشته وضعیت خوب نبود. خوب که نبود.
خب صادقانه میخوام
بگم ما خودمون در حوادثی بودیم که من هیچ وقت یادم نمیره، من حالا اجازه بدین من بگم به اون یه خاطره. توی یک حادثه میرفتیم، توی یکی از محلات جنوبی تهران من خدمت میکردم، توی حادثه میرفتیم یه ماشین جلوی ما بود، اصلا راه نمیداد، هر چقدر ماشین میزدیم دست رو پنجره بیرون بود، حتی دستشو به نشونه این که اصلا برای من مهم نیست هی تکون میداد. واقعا راهی هم نبود که، بعد چه کوچه باری که بود از دو طرف ماشین میومد دیگه، به هر طریقی بود من بغلش رد شدیم، حادثه تموم شد. ما برگشتیم توی ایسکا داشتیم جمع میکردیم وسایلی که برگردیم به سمت ایسکا، دیدیم اون ماشین با راننده اومد توی محل و در واقع یه جورایی متوقعه بود، در واقع مدعو دعوا بکنه که شما چرا پشت سر ماشین ما، اصلا باورمون نمیشد که تازه بدهکارم شدیم و این اومده ما رو دنبال کرده که ببینه کجا میریم، وایس کار ما تمام شد بیاد حالا یقه راننده ما رو بگیره که چرا پشت سر من آژیر. این دو سه ساله خصوصا بعد از حادثه پلاسکو، خب اون همکاری و مشارکت شهروندان رو بهتر شاهد هستیم. البته که رسانه تو این زمینه خیلی نقش خوبی داره، تو فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ ملی خیلی داره موثر عمل میکنه، ولی هنوز به اون
ایرادات ما چیه؟ بزن به خودمون، ایرادات ما چیه؟ خودمون
بله بزنیم. دقیقاً همینطوره، نمیشه فقط بگیم مردم، نمیشه فقط بگیم آقا چرا مردم همکاری نمیکنه، ما باید ببینیم خب چی به مردم آموزش دادیم که حالا توقع داریم. یه مقدارم تو این قضیه باید انصافاً پررنگ‌تر عمل بکنیم، بحث‌های آموزشی، یعنی ما خیلی توقع داریم که به عنوان مثال این مباحث در متون درسی برای دانش آموزان نهادینه بشه، یعنی آموزش پرورش همکاری میکنه ولی بیش از این توقع داریم. تو خیلی از کشورها ما میشنویم که از حتی قبل از دبستان در مهدها هم
اصلا ما میگیم از نمایش خلاق یکی از بخشایی که بچه‌ها بازی میکنن مربیا بس آتش نشانی هست.
بله،
واقعا
بله.
جزء درسای پایه‌ای نمایش خلاق هست که بچه‌ها رو تو وضعیت آتش قرار بدن و ببینن چه رفتاری انجام میدن.
ولی ما الان در حال حاضر هیچ درس مشخص و مدونی در متون درسی تا رده های بالا نداریم، یعنی که وقتی یک دانشجو هم حتی از دانشگاه مرخص میشه، ترخیص میشه، درسش هم شاید اونجوری خاموش کننده بلد نیست کار بکنه.
من موضوع همینه، میخواستم این سوال رو بپرسم، اگر من به عنوان یک شهروند امروز بخوام واقعا یک خاموش کننده استاندارد بگیرم به کجا باید مراجعه کنم؟ میریم و ما نمیدونیم چی بخوایم بگیریم. واقعا شما یا مراکز خاصی یا مرکز اطلاع رسانی در آتش نشانی هست که بهش زنگ بزنیم؟ نه حادثه رو خبر نکنیم، بگیم من میخوام یک کپسول بخرم، مشاوره به من بدید من چه کپسولی با چه ویژگی بخرم، آیا این سایت رو اندازی شده یا چنیشون بود؟ تماس تلفنی هستش میتونید
بله بله. خدمت رو از کنم، اولا که بهترین کار به نظر من با توجه به خب اون امور خیلی عجله ای نیست، حادثه نیست که طرف بگه من در لحظه باید این کار رو بکنم، یعنی میتونه حتی 10 دقیقه براش وقت بذاره. یعنی الان تعداد ایستگاه‌های آتش نشانی به حدی هستش که هر کدوم از شهروندان نهایتاً با 10 دقیقه رو پیاده روی به یک ایستگاه آتش نشانی میرسن، با 5 دقیقه 10 دقیقه به ایستگاه میرسن. تو این شب‌ها که صبح و بعد از ظهر نیروهای مستقر رو هم میبینن، میتونن حضوری مراجعه کنن، هم فیزیکی خاموش کننده رو ببینن، هم با مشاوره که هیچ مشکلی نداره میتونن مراجعه بکنن، با دوستانی که اونجا هستن کامل صحبت بکنن. اما اگر شرایط این کار براشون مهیا نیست، توی سایت سازمان آتش نشانی با آدرس www.tehran.125.ir میتونن مراجعه بکنن و با اون سوالاتی که دارن در بخش‌های مختلف جواب لازم رو بگیرن.
حتی آتش خاموش کنی که مورد نیازشونه، وزنشونه، معرفی میکنن.
بله بله
که
بله
کجا
بله
مراجعه
کنن. و در نهایت اگر هم نشد با همون تلفن 125 تماس بگیرن، بخش‌هایی هستش که مشاوره‌های مقطعی داده میشه. یعنی مثلا ما الان در حال حاضر مشاوره‌هامون بیشتر روی چهارشنبه سوری و گاز مونوکسید کربن هست. اگر در این زمینه سوالاتی هست از اون بخش‌ها میتونن سوال بکنن. اما اگر مباحث غیر ضروری هست، مباحث غیر ضروری هست، بهتری راه من پیشنهاد آدم
میده چون همه ضروریه.
بله بله، بیان توی ایستگاه آتش نشانی. توی ایستگاه آتش نشانی هم میتونن فیزیکی رو ببینن، یعنی اون دوست ما اون کارشناسی که اونجا حضور داره توضیح میده، مستاقی هم میتونه نشونشون هم بده.
بسیار هم عالی، این هم یک اطلاعات خوب. ما میتونیم 125 علاوه بر اینکه ارائه گزارش آتش نشانی میکنیم، اگر ضرورتا نیاز به مشاوره داریم میگیم که نیاز به مشاوره در مورد خرید کپسول دارم، لطفا منو به یکی از کارشناسانتون متصل کنید. این هم گزینه. خیلی ممنون جناب آقای ملکی بزرگوار، زمان برنامه محدود بود، از شما پرسیدیم، براتون سال بسیار خوبی آرزو می‌کنیم. وظیفه خودم میدونم به عنوان یک شهروند از شما و همکارانتون تشکر کنم. ان شاءالله که خداوند پشت و پناهتون باشه. این برنامه یه گفتگوی اجتماعی است که تقدیم حضورتون میشه. تا ثانیه‌های دیگر با دیگر میهمان گرانقدرمون جناب آقای مجتبی خالدی صحبت خواهیم کرد.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی،
خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفتگو. در این بخش با جناب آقای مجتبی خالدی، سخنگوی محترم سازمان اورژانس کشور، رئیس مرکز عملیات وزارت بهداشت صحبت میکنیم. خدا قوت.
ممنونم، منم تشکر میکنم. اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی رو جناب آقای ملکی همکار عزیزمون دادن، ممنون شما هستم، در خدمتتون.
قربونتون برم. خب ما همجنس همون خانواده از شما می‌خوایم بپرسیم. خب در برنامه‌های پیشینمون هم از عزیزان در سازمان اورژانس کشور دعوت داشتیم، ولی می‌خوام یه مقدار مردم بیشتر با شماها آشنا بشن، یعنی واقعا شما رو فقط یک فرد نبینن، مجموع همکارانتون که خب تا یه مشکلی دارن آشنا کارشون راه بیفته و دیگه وجود خارجی نداره این فرشته. در حالی که اون هم پوست و گوشت و سخون و درد و رنج و این هاست. مسئله که تو طول امسال سال 97 باهاش روبرو بودید، اذیتتون کرد چی بود؟
والا بدترینش رو که اگر بخوام بگم، اولش یه نکته ای رو بگم، نا کنید مردم خوبه بدونن، اورژانس ایران چهارمین اورژانس در جهان بود که راه اندازی شد
سال 54.
بله، یعنی جز یکی از قدیمی های اورژانس جهان هستیم و کارهایی هم که توی این سالها انجام دادیم، متاسفانه ما به یک مسئله خوردیم مثل جنگ تحمیلی که خیلی از آمبولانس ها یا همکاران ما متاسفانه در این مسیر آسیب دیدن، علی‌رغم این که همه وظیفه‌مون بوده کمک بکنیم، این دوستان هم دچار این سانحه شدن. ولی در سال 97 شاید غم‌انگیزترین حادثه‌ای که خانواده اورژانس رو ناراحت کرد بحث سقوط بالگرد بود در چهارمحال که در هفته گذشته اتفاق افتاد و متاسفانه این حادثه در شرایطی اتفاق افتاد که یک خانم بارداری در ارتفاعات سبالعبور چهارمحال درخواست اورژانس میکنه، با توجه به اینکه الان شبکه مخابراتی به شکلی هست که در تمام کشور حداقل شما دسترسی به مخابرات و اطلاع رسانی و روابط عمومی و اینها دارید. اتفاقی که افتاد، وقتی تماس با اورژانس برقرار شد، تنها راهی که با توجه به اینکه اصلا جاده با توجه به برفگیر بودن امکان تردد نبود، فقط بالگرد بود و این عزیزان اعزام شدند و همه تلاششون هم این بود که سریعتر به محل حادثه برسن. متاسفانه یکی از اشکالات شاید وزارت نیرو یا اداره برق یا چنین جایی این بود که این دکل‌های برق اصلاً نکات ایمنی در خصوص اطلاع رسانی درش رعایت نشده بود. من خاطرم هست وقتی کودک بودیم، بچه بودیم، می‌رفتیم مسیر تهران کرج، گوی‌های قرمز رنگ رو این خطوط سیمای برق می‌دیدیم، ولی متأسفانه این مسئله نداشت چون تو مسیر آفتابم بود اصلا رویت نشده بود و متاسفانه
چون باید 5 کیلومتر حداقل دید داشته باشن تا پرواز بکنن، یعنی
بله استاندارد، به خاطر نوری که افتاده بود اصلا سیما مشخص نبود و متاسفانه بالگرد به این سیم برخورد میکنه و سقوط میکنه و 2 نفر از همکاران من و 3 نفر از پرسنل ماهر هوانیروز متاسفانه در این حادثه به شهادت میرسن. این شاید غم انگیزترین چیزی بود که خانواده اورژانس رو ناراحت کرد، با توجه به اینکه همچنان امداد رسانی به اون خانم باردار اولویت سازمان اورژانس کشور بود، بالگرد دوم از اصفهان برای بله. پرواز رفت و این تاکید در اینکه واقعا هیچ راهی برای نجات این فرد از طریق زمین نبود.